بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. خب خدمت شما هستیم با طرح بحث موضوع تربیت اقتصادی که من سعی میکنم قبل از حوزه تربیت اقتصادی اول یک مقدمه رو در مورد ارتباط حوزه اقتصاد و نقش آفرینی بانوان خدمت شما طرح بکنم که شما وقتی با مخاطب خودتون میخواید بحث رو در میان بذارید، هم بتونید یک آمادگی ذهنی براش ایجاد بکنید، هم بتونید او رو در نقش آفرینی خودش راهبری و راهنمایی بفهمید. اول به صورت مقدمه عرض بکنم که خصوصا با مخاطبی که شما باهاشون ارتباط دارین که جامعه بزرگوار و مکرمه بانوان کشورمون هستن، خیلی موضوع مهمی هست. یعنی این مخاطب بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که باید به صورت ویژه بهشون پرداخته بشه و در موضوعات مختلف براشون محتوا تولید بشه و نقش آفرینی تعریف بشه. اما متاسفانه در ادبیات علمی رایج در کشور ما و در فضای علمی و دانشگاه کشور ما، جالبه بدونید که هیچ گونه ردی از محتوایی که مختص جامعه بانوان کشور ما، خصوصا بانوانی که در جایگاه همسری و مادری و در قالب فعالیت شریف خانه‌داری در حال فعالیت هستن، شما هیچ رد محتوایی نمی‌بینید. لذا ما نه تنها در این عرصه با خلأ محتوایی مواجهیم، بلکه با یک محتوای معارض و مخالف این جریان هم مواجه هستیم که من بیشتر خدمت شما توضیح خواهم داد. خب ما به تناسب مسئولیتی که الان داریم و خدمتی که داریم به فضای اشتغال کشور می‌کنیم در حوزه سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال، با آمارهای اشتغال مواجهیم. خب مرجع آماری که در حوزه اشتغال صلاحیت این رو داره که آمار اعلام بکنه و برآوردهای خودش رو به سمع و نظر جامعه برسونه، مرکز آمار ایران هست. مرکز آمار ایران تمامی شاخص‌ها و استانداردهاش رو از فضای استانداردهای بین‌المللی اخذ می‌کنه و برای اینکه آمار کشور ما و اون آخرین وضعیتش قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان باشه، تلاش می‌کنه که تماماً اون شاخص‌های بین‌المللی رو لحاظ بکنه. در حوزه اشتغال ما یک دوگانه معروفی داریم تو کشور تحت عنوان کل جمعیت در سن کار کشور که جمعیت 15 ساله و بیشتر هستن، به دو بخش جمعیت فعال و جمعیت غیر فعال اقتصادی تقسیم میشن. خب همونطور که میدونید جمعیت فعال اقتصادی افرادی هستن که هم شاغلن هم بیکارن. بیکار یعنی افرادی که، یعنی اون جمعیتی که جمعیت فعال اقتصادی کشور رو تشکیل میده، اعم هست از شاغلین و بیکاران. بیکاران کیا هستن؟ بیکاران اونهایی هستن که در 3 هفته متوالی جستجوی شغل داشتن و نتونستن به شغل دست پیدا بکنن. شاغلین هم افرادی هستن که شغل دارن، حالا شغل اینا یا کوتاه مدت پاره وقته یا بلند مدت ناقص یا دائم و تمام وقته، و عموم اینها که صاحب شغل هستن به تناسب در جمعیت فعال اقتصادی حساب میشن. ما تقریبا توی کشور ما الان حول و حوش 25 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور ما جزء جمعیت فعال اقتصادی حساب میشن. الباقی جمعیت ما که تقریبا چیزی حدود 64 میلیون نفر، ما افرادی هستن که در جمعیت در سن کار کشور ما قرار دارن، تحت عنوان جمعیت غیر فعال اقتصادی نامگذاری میشن که از این جمعیت چیزی حدود 26 میلیون نفرشون 26.7 میلیون نفر از جمعیت غیر فعال اقتصادی بانوان هستن. و نکته جالب این که از بین این جمعیت چیزی حدود 22 میلیون نفر خانم، در آمارگیری که در سال 1400 اتفاق افتاده، اعلام کردن که، البته این آمارگیری که عرض میکنم سرشماری نبوده، طرح آمارگیری نیروی کار به صورت نمونه‌ای اتفاق میفته و این محتوایی که از نمونه استخراج میشه تسری داده میشه بر کل جمعیت. بر اساس این برآورد 22 میلیون نفر از بانوانی که الان متاسفانه تحت عنوان جمعیت غیرفعال اقتصادی نامیده میشن، افرادی هستن که اعلام کردن که ما به دلیل مسئولیت شخصی و خانوادگی جستجوی شغل نداریم و نمیخوایم دنبال شغل بریم. خب عمدتا این جامعه بزرگوار بانوان خانه‌دار ما هستن و متاسفانه با یک عنوان غیر فعال اقتصادی نامگذاری میشن. خب این چه، این شاخص کجا خودش رو نشون میده و کجا میتونه برای ما مسئله آفرین بشه؟ اینکه وقتی که شما یک جامعه فعال اقتصادی که در حال خلق ارزش و بالاترین خلق ارزش هست، خلق ارزشی که در داخل خانواده اتفاق میفته و قله این خلق ارزش تربیت فرزند هست، وقتی تحت عنوان غیر فعال اقتصادی نامگذاری میکنید، ناخودآگاه همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها به این سمت میره که جمعیت غیر فعال تبدیل بشه جمعیت فعال، و اشتغالی که ایجاد میشه معمولاً اگر بر اساس اون نگاه غربی باشه، اشتغالی هست که افراد رو مجبور میکنه که از خانه بیرون بیان و به سمت کارخانه ها برن. این شاخص، شاخص بومی ما نیست و گویای اتفاقی که در جامعه بانوان داره میفته، خصوصا جامعه پر تعداد بانوان خانه‌دار، این شاخص گویا نیست. شاخص ناکار آمده. این شاخص نمیتونه قدرت اقتصادی کشور ما رو به تصویر بکشه و برای نمودار کردن قدرت اقتصادی ما این شاخص کارآمدی لازم رو نداره، که من حالا در ادامه بحث عرض میکنم که چه چیزی رو نمیسنجه، چه اتفاقی رو قدرت سنجش رو نداره. پس این یه مقدمه. مقدمه این که ما برای در نظر گرفتن و محاسبه اون خلق ارزشی که توسط جامعه بانوان در اتفاق میفته شاخص بومی نداریم و در ادبیات علمی کشور هم متاسفانه چندان ادبیاتی شما برای این موضوع پیدا نمی کنید و تمام شاخصهای اقتصادی فقط منصرف هست و میپردازه به موضوعات و فعالیتهایی که در داخل بازار اتفاق میفته، یعنی بابتش پولی رد و بدل میشه و صرفا اینها، یعنی این فعالیت‌های بازاری در قالب تولید ناخالص داخلی به حساب میاد و قاعدتاً بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که در درون جامعه ما داره میفته رو قدرت سنجشش رو نداره. پس این یک مقدمه که ما این رو بدونیم. ما داریم با مخاطب صحبت میکنیم که جامعه علمی دستاوردش رو نمیبینه و این مخاطب حتماً باید نسبت به این موضوع نگاه داشته باشه، نگرش داشته باشه، برنامه داشته باشه که چیکار کنیم که این اتفاق بزرگ و مهم بیفته. خب بر اساس همین موضوع ما باید خیلی حساس‌تر بشیم به موضوع، مهم‌تر. ببینید شما الان متاسفانه عمده اسناد بین‌المللی که بسیاریش هم معارض با فرهنگ انقلاب اسلامی هست، عمدتاً در عرصه زنان داره فعال میشه و میبینید اتفاقات اخیری هم که در جامعه افتاده، هدف گذاریش اون قشری از بانوان هستن که به تعبیر ستونها و پایه‌های اقتصاد کشورن. ما اگر با این نگاه حرکت بکنیم که این نگاه، نگاه بنیادی و پایه انقلاب اسلامی است که فرهنگ زیربنای اقتصاده، اون وقت اقتصاد خانواده و اقتصاد خانوادگی و خلق ارزشی که بانوان دارن انجام میدن قاعدتاً جزء ستون‌های اصلی و پایدارساز اقتصاد جامعه است. اگر این ثبات خانوادگی، اگر این قوام خانوادگی الان در کشور ما هست و همچنین هم در کشور ما هم در کشورهای اسلامی، این آماری که عرض کردم، این عدم محاسبه‌ای که در اتفاق میفته فقط مختص کشور ما نیست، در کشورهای اسلامی هم این عمومیت داره و متاسفانه به عموم جامعه بانوان خانه‌دار میگن غیر فعال اقتصادی. اگر ما نتونیم این رو ترسیم کنیم، تبیین بکنیم و اگر فعالیت اینها که متاسفانه در محاسبات ما هم لحاظ نمیشه ادامه پیدا نکنه و دوچارش مشکل بشه، حتی تمامی اتفاقات اقتصادی هم که تو کشور داریم همه اینا دوچار مشکل خواهد شد، که حالا من سعی میکنم در ادامه عرض کنم چه اتفاقی میفته. پس ما در مواجهه اول با مخاطبمون باید اول اهمیت کارش رو ترسیم بکنیم و خود ما که مربی هستیم و میخواییم تبیین کنیم بدونیم که این مخاطب پرتلاش، پربرکت و پر ظرفیت فعلا متاسفانه جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های علمی کشور و بعدها در بحث سیاست‌گذاری کلان نداره و باید این جایگاه رو براش ایجاد بکنیم. خب حالا ممکنه بحث بشه که نقش بانوان در حوزه اقتصاد چیه؟ من اینجا میخوام یک عرضی رو خدمت شما طرح بکنم که بسیار فکر میکنم مهم و راهبردی هست و گفتمان مقابلش رو هم خدمت شما طرح بکنم. اول که ما یک موضوعی داریم تحت عنوان، یعنی ما باید یک تفکیکی قائل بشیم بین حسابداری و اقتصاد. اون تعریفی که خیلی کلی از این دوتا عرصه میشه اینه که حسابداری اندازه‌گیری درآمدها و هزینه‌های مشهوده، در حالی که اقتصاد اندازه‌گیری و علم انتخاب و تصمیم گیری است و اندازه‌گیری یا در نظر گرفتن هزینه فرصت‌های از دست رفته است. تفاوت اینها چیه؟ وقتی ما صحبت از حسابداری می‌کنیم، یعنی اندازه‌گیری درآمد و هزینه مشهود، باید یک درآمدی باشه، یه پولی باشه که ما این رو مورد محاسبه قرار بدیم و بگیم چقدرش به عنوان درآمد در سبد ما وارد شده، چقدرش سود بوده، چقدرش هزینه شده. این میشه رویکرد حسابداری. و متاسفانه در اذهان عمومی ایرانیان آنچه که به نام اقتصاد جا نمایی شده، اون چیزی که مردم از اقتصاد میفهمن، عمدتاً حسابداریه. به خاطر همین وقتی ما صحبت از فعالیت اقتصادی میکنیم، همه ذهنشون اول میره سمت درآمد. وقتی مثلا شما از مخاطبتون بپرسید، بگید که خب ما میخوایم مثلا یک فعالیت اقتصادی انجام بدیم، مخاطب احتمالاً این پاسخ رو میده، خیلی خوب، یعنی اینکه شما احتمالاً میخوای یک مثلا مغازه بزنی، خرید و فروشی بکنی، یا یک کالایی تولید کنی، یا یه اتفاقی، یک درآمدی، یک مثلا کاری رو انجام بدی، بابتش پول بگیری. عموم جامعه وقتی صحبت از اقتصاد میشه، اول ذهنشون میره سراغ درآمد. این نشون میده که مخاطب ما دستگاه محاسباتیش و اون نگاهش نگاه حسابداریه، نه اقتصاد. حالا چه تفاوتی با حوزه اقتصاد داره؟ عرض میکنم ما وقتی صحبت میکنیم، یکی از مهمترین تعاریف علم اقتصاد و متأخرترین تعاریفش این هست که علم اقتصاد علم اندازه‌گیری هزینه فرصت‌ها و علم انتخاب و تصمیم گیری. به چه معنا؟ اینکه شما فرض کنید که 3 تا گزینه پیش روی خودتون دارید و از این 3 تا گزینه فقط میتونید یکیش رو انتخاب کنید. اون 2 گزینه‌ای که شما کنار میذارید، اصطلاحا میشه هزینه فرصت از دست رفته. علم اقتصاد علم اندازه‌گیری هزینه فرصت‌های از دست رفته است. یه مثال خدمتتون عرض کنم، همین الان شما این دوره دارید ملاحظه میکنید. تو این زمانی که گذشتید دارید این دوره رو ملاحظه میکنید و میبینید فیلمش رو و یا صوتش رو گوش میکنید، میتونید در این لحظه چند تا کار دیگه هم انجام بدید، ولی مجبورید تو این لحظه این کار رو اتخاذ کنید. چند تا کار دیگه میتونستید تو این لحظه با این شرایط انجام بدید، ولی اونها رو کنار میذارید و این کار رو دارید بهش میپردازید. اون دو تا کاری که کنار گذاشتید، اون میشه هزینه فرصت از دست رفته این کار. یعنی شما یه محاسبات تو ذهنتون دارید، گزینه ها رو دارید بررسی میکنید و به این ضرورت رسیدید که الان تو این ساعت، تو این لحظه باید این دوره رو مطالعه بکنید و مورد بررسی قرار بدید. خب پس این مثالی که من زدم، این یک فعالیت اقتصادی، هر لحظه انسان در حال انتخاب کردن و تصمیم گیریه و هیچ پولی هم جابجا نشد. اقتصاد علم انتخاب و تصمیم گیری به معنای همین اندازه گیری و تصمیم گیری کردن بین هزینه فرصت های از دست رفته است. پس ما وقتی صحبت از حوزه اقتصاد میکنیم، خیلی فراتر از حساب داری بریم در این بحث میکنیم. ما در مورد لحظه لحظه عمر انسان داریم. اولین چیزی که ما داریم هزینه میکنیم عمرمونه، زمانی که داریم. الان عمر ما به چه چیزی اختصاص پیدا کرده، میتونسته به چه چیزهای دیگه اختصاص پیدا کنه. اون چیزایی که کنار گذاشته شده و در این لحظه ما این فعالیت رو داریم انجام میدیم، میشه هزینه. اونا از دست ما رفته و ما باید براش دلیل داشته باشیم که چرا این فعالیت انتخاب کردیم، اونها رو کنار گذاشتیم. پس نگاه اقتصادی خیلی فراتر از نگاه حسابداری است و لزوما از درآمد آغاز نمیشه. خب با این مثالی که ما عرض کردیم خدمتون، حالا یک این مسئله رو داشته باشیم، بریم رو حوزه اقتصادی. یکی از مهمترین اولویت هایی که اقتصاد داره و خصوصا اقتصاد مقاومتی داره، به تعبیری که از اتاقات در تبیین اقتصاد مقاومتی دارن، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولیده. خب یکی از مهمترین مسئله های اقتصادی هر جامعه ای تولیده. تولید در صدر مسائل اقتصادی قرار داره. خب منتها یه نکته وجود داره که در اقتصاد راهبر تولید مصرفه. یعنی اون چیزی که تولید داره برای اون اتفاق میفته، تأمین مصارف و نیاز هاست. حالا اگر ما این دوگانه تولید و مصرف رو در نظر بگیریم و بخوایم این رو تقاطع بدیم با نقش آفرینی بانوان و تعریفی که از اقتصاد داشتیم، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که اگر ما به جای نگاه حسابداری نگاه اقتصادی داشته باشیم و اهمیت مصرف در راهبری تولید رو مورد تأکید قرار بدیم، اون چیزی که در هزینه ها تعیین کننده است الگوی مصرفه. یعنی بگیم اون چیزی که حاکم بر هزینه های زندگی ماست الگوی مصرفه. تعبیر دیگه ای عرض کنم خدمتون، به تعبیر در اقتصاد تولید اولویت داره، مصرف فوریت داره. یعنی ما قبل از اینکه حتی چیزی هم تولید بکنیم همین الان در حال مصرف کردن هستیم همه، و این اتفاق باعث میشه که برخلاف تصور عموم که وقتی میخوام فعالیت اقتصادی رو در مورد صحبت کنم اول میرن سراغ درآمد، خیر، فعالیت اقتصادی اول از مدیریت مصرف و مدیریت هزینه ها آغاز میشه. ما هر لحظه در حال هزینه کردن هستیم و این نگاه اقتصادی، حالا ما میخوایم اینجا بگیم که ارتباطش با حوزه جامعه بانوان چیه. یک بحثی رو مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان طرح میکنن در ذیل آیاتی که در سوره مبارکه نساء هست. ایشون یه بحث فنی رو مطرح میکنن که اگر ما بخوایم عرصه تولید و مصرف رو بین دو قشر زن و مرد در جامعه مورد بررسی قرار بدیم، عموما تولید یک عرصه هستش که بیشتر مردان تو نقش آفرینی میکنن و عرصه بهره‌مندی و مصرف عرصه هست که عرصه تخصصی و نقش آفرینی بانوان هست. به تعبیر این تعبیر بنده است که به تعبیر میشه گفت مردان فرماندهان تولیدن و زنان فرماندهان مصرف. فرمانده مصرف به معنی نیست که اونها مصرفی تر از آقایون هستن، خیر، به این معنی که چه کسی تعیین میکند که چه چیزی، چه مقدار و در چه زمانی مورد مصرف قرار بگیره. به تعبیر کی داره انتخاب میکنه که چه چیزی مصرف بشه. خب وقتی ما صحبت از انتخاب میکنیم یعنی همون اقتصاد. یعنی شما هر جا واژه انتخاب رو از بندش یعنی میتونید تو پرانتز واژه اقتصاد رو جایگزینش بکنید. لذا اگر ما نگاهمون نگاه اقتصادی باشه نه حسابداری، اقتصاد رو درست بشناسیم و به موضوع اقتصاد نگاه صحیح داشته باشیم، جایگاه تولید رو متوجه بشیم و نقش اساسی مصرف و الگوی مصرف در حوزه تولید رو مد نظر قرار بدیم، به یک تعبیر تمامی بانوان باید شناخت اقتصادی داشته باشن، چون قراره انتخاب بکنن و این انتخابشون مصرف رو تعیین کننده است برای حوزه مصرف و حوزه مصرف برای تولید تعیین کننده است. به یک تعبیر بانوان از زاویه نگاه فرماندهی مصرف دارن برای تولید تعیین تکلیف میکنن. خب این حتما مستلزم این که همه جامعه بانوان ما اقتصاد بدونن و بدونن علم اقتصاد چیه و بتونن هم خودشون هم خانوادهشون هم فرزندانشون در حوزه شناخت و تفکر اقتصادی رشد بدن. رضا این نکته بسیار مهمیه. حالا ما در مقابل این جریانی که عرض کردم چه جریانی داریم؟ جریان غرب برای اینکه نیازمند نیروی کاره و نیروی کار ارزان قیمت هست برای اینکه کارخونه های خودش رو پیش ببره یا تولیداتی که انجام داده از قبل میخواد به هر طریقی که شده به جامعه بفروشه از طریق تبلیغات، صحبت از اقتصاد و بانوان نمیکنه، عمدتا صحبت از اشتغال بانوان میکنه. اشتغال یعنی چی؟ اشتغال هم توی غرب، حالا اشتغالی که ما داریم که حالا باز توضیح میدم خیلی متفاوت تر از حوزه، در حالی که تو مکاتب و تفکر غربی اشتغال منظور اون نیروی کاریه که استخدام سرمایه های بزرگ میشه و در کارخونه های اونها شروع میکنه کار کردن. و شما ناخودآگاه میبینید که یه دفعه در مطبوعات و رسانه هایی که بیشتر با نگاه غربی دارن کار میکنن به یک باره حوزه اشتغال بانوان پررنگ میشه و شروع میکنن فریاد زدن که بله ما بخش قابل توجهی از جامعهمون از دایره اقتصادی خارجه، هیچ فعالیتی نداره، بعد برای همشون اشتغال ایجاد بشه و کم کم شروع میکنن سیاست هایی رو در تحت عنوان اقتصاد بانوان اما با محوریت اشتغال بانوان به جامعه ما رسوخ میدن که شما در بلند مدت یه دفعه مواجه میشین با اینکه نظام خانواده دچار مشکل شده، دچار فروپاشی شده، جمعیت ما مسئله پیدا کرده و به اسم اقتصاد هم این کار رو انجام میدن. در حالی که ما اگه نگاه صحیح اقتصادی داشته باشیم با همین تبیینی که خدمتتون عرض کردم، اتفاقا ما اگه نگاه اقتصادی داشته باشیم باید خانه‌داری رو تقویت بکنیم. جمله طلایی و کلیدی که از اتاقا در دیدار با بانوان مطرح فرمودن که به نظر من این جمله جا داره که تو هر خانه‌ای و هر خانومی که میخواد او خانه رو تبدیل کنه به یک پایگاه رشد و تعالی، خوبه که این جمله رو روی دیوار خونش نصب بکنه، این هستش که خانه‌داری به معنای خانه‌نشینی نیست. و این جمله میتونه یک کلید اساسی باشه برای ما در نقش آفرینی بانوان در حوزه اقتصاد که من سعی میکنم این رو بیشتر توضیحش بدم. پس چند تا مقدمه عرض کردیم که محتوایی که الان در جامعه ما هست برای نقش آفرینی اقتصادی بانوان محتوای بومی جامعه ما نیست. الان احتمالا شما به شدت مواجه میشید با محتوای انبوهی در حوزه کارآفرینی و کسب و کار که اینها غیر از اون بحث مهارت‌های فنی کسب و کار و آشنایی اینها یه عرصه‌ای دارن تحت عنوان مهارت‌های نرم. میگن خیلی خوب، شما برای اینکه وارد کسب و کار شید نیازمند یادگیری یه سری مهارت‌های نرم هستی. اون مهارت‌های نرم عمدتاً متأثر از عرصه روانشناسی است و اونجا یه سری محتوای مسموم نداریم. اینم بدونیم ما هر چقدر که در عرصه فنی و مهندسی و اینها به لحاظ علمی پیشرفت کردیم که اون محتوا هم البته باید متناسب سازی بشه با بوم جامعه ما و کشور ما و با اولویت های ما متناسب بشه، اما در عرصه علوم انسانی آن چیزی که الان در جامعه علمی ما برقرار محتوای مسمومی هست. این کلمه مسموم رو ما خودمون نمیگیم. مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن که این محتوای علوم انسانی نه تنها غیر مفیده بلکه برای ما مضره، سم توشه، زهرالوده و ما نمیتونیم از محتوای علوم انسانی موجود قوت غالب جامعهمون رو در نظر بگیم. خب حالا فرض کنیم که یه سری دوره کارآفرینی متأثر از فضای علم اقتصاد موجود و علم روانشناسی موجود، تلفیق از کار اقتصاد و روانشناسی شروع کنه، بسته‌بندی بشه و با یک ادبیات حالا جذابی شروع کنه به جامعه ما پمپاژ شدن. اتفاقی که میفته اینه که در وجه اول خیلی از بانوان ممکنه که مسئلهشون کسب و کار درآمد باشه، برن دوره ها رو بگذرن، اما در اثنای این محتوا اون نقش آفرینی اصلی که داشتن و اتفاقا اقتصادی بوده، تمدنی بوده، هزاران سال این تمدن و فرهنگ با این نقش آفرینی بانوان رفته جلو، یه دفعه در کوتاه مدت دچار خلل میشه و ما به بهانه اقتصاد قدرت اقتصادیمون رو دست میدیم. حالا مثالی که من میخوام در مورد خلق ارزشی که توسط یک خانم توی یک خانواده و خانه اتفاق میفته بزنم بیشتر مشخص میکنه که اگر یک خانم از اون کار کرده خانه‌داری و همسری خودش خارج بشه، بره تو به بهانه اشتغال و درآمد وارد بازار کار بشه، بخواد فقط ماهانه یک مقرری و درآمد مخصوص بخواد مزد بگیر بشه داشته باشه، چه ضربه اقتصادی ما میخوریم، چه ضربه اقتصادی جامعه ما میخوره و حتی خانواده ما چه ضربه اقتصادی میخواد. یه مثال میزنم خدمت شما. ما اومدیم با دوستانی که تو در حوزه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی فعالیت هایی داشتن، یه سرجم یه محاسبه کردیم، یک ارزشی رو که یک خانم تو خونه خلق میکنه. ببینید ما مثالمون رو اینجا آغاز میکنیم که اگر شما فرض کنید الان چون شما با مخاطبتون هم میخواید صحبت بکنید، این خوبه که این سوال رو ازش بپرسید و رو در بحث شریک کنید. سوال میکنیم، میگیم که شما الان اگر مثلا بخواید 3 وعده غذا از بازار یا از بیرون تهیه بکنید هر وعده چقدر میفته؟ حالا ما هر جایی که تو مخاطبین هستن و مثلا این روزها سوال میکنیم، حالا نمیدونم این فیلم رو شما کی میتونید ملاحظه بفهمید، ممکنه باز نوسانات قیمتی تا اون لحظه‌ای که ما با شما گفتگو میکنیم بذاره تغییر کرده باشه، اما عمده مخاطبان ما در سال مثلا همین 1402 اینطور بحث میکنن که بله ما اگه بخوایم 3 وعده غذا از بیرون تهیه بکنیم، مثلا حالا در تهران، یا تقریبا 500 هزار تومان تا 600 هزار تومان نفری، یعنی هر وعده غذا 200 هزار تومان، حالا بعضی کمتر میگن 400 هزار تومان، از بین 400 تا 600 هزار تومان رقمایی که افراد میدن، شما یه غذایی با کیفیتی که توی منزل به افراد داده میشه، یعنی با همون بهداشت و نظافت و کیفیت مواد غذایی، خب اگه اون غذا رو بخواید از بازار تهیه بکنید، تقریبا مثلا فرض بفرمایید 500 هزار تومان نفری روزانه سه وعده غذا هزینه شه. خب حالا فرض کنید که یک خانواده 4 نفره رو در نظر بگیرید، نفری 500 هزار تومان، روزی 2 میلیون تومان. این رو هم ضرب در 30 کنید که یک ماه هست. میدونید که غذا تعطیلی نداره، بله اداره و جا و اینا مثلا پنجشنبه جمعه تعطیله، ولی شما وقتی میخواید هزینه غذا یک خانواده رو محاسبه کنید، نمیتونید بگید که امروز تعطیل بوده غذا نخوریم. خب 30 روز ضرب در 2 میلیون تومان، اینجا میشه خدمت شما عرض شود که 60 میلیون تومان. خب سوال، هم رقمایی که میگم شما با حقوقی که آقای خانواده و مرد سرپرست خانوار داره تامین میکنه مقایسه کنید، کی مثلا کدوم قشر متوسطی الان مثلا ماهانه 60 میلیون تومان داره که در این غذا رو مصرف میکنه. علاوه بر این شما فرض کنید که یک کودکی رو به مهد کودک بفرستید، مثلا فرض بفرمایید که ماهانه 2 میلیون تومان به واسطه یک شیفت کاری که این فرزند نگه داشته میشه، مثلا از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، یا مثلا هلوش 8 ساعت، 2 میلیون تومان در ماه برای بچه در نظر گرفته میشه برای کودک. خب مادر توی خونه 3 شیفت این کار رو انجام میده، یعنی از صبح تا یه دونه از صبح تا بعد از ظهر، یکی از بعد از ظهر تا شب، یکی هم از شب تا صبح. یعنی بچه‌ای که توی خونه اگه دوچار بیماری بشه، شب از خواب بلند شه، اصلا بلند شه بگه آب میخوام، این بچه اصلا به وقتی که میخواد یه کسی بلند میشه پتو روش میندازه و جاشو مرتب میکنه، لباساشو تعویض میکنه. این بچه، این کودک، این مادری که در این کودک رو پرورش میده، 3 شیفت ما باید براش حساب کنیم. خب ماهانه 6 میلیون تومان هم اینجا کنار بذارید. مثلا نگهداری خانه، نظافت منزل، فرض کنید همه این نیازها رو بخواید شما از بازار تامین کنید. خب شما، ما یه محاسبه سرانگشتی کردیم با یه سری دیگه از نیازهایی که در یک خانواده تامین میشه، اصلا حفظ آرامش خانواده و این، حتی یک مادری که برای فرزندان یک محیط بازی رو فراهم میکنه و اونها رو سرگرم میکنه، اونها رو کمک میکنه درسشون رو بخونن، مطالعه بکنن، فعالیت علمیشون رو پیش بگیرن، فعالیت تربیتی و رشدشون رو پیش بگیرن و نسبت به آدابشون و اینها، ما حساب کردیم که چیزی حدود 100 میلیون تومان در ماه داره خدمت و ارزش خلق میشه. و شما اگر بخواید حساب کنید که این 100 میلیون تومان از کجا در اومده و مثلا با چه حقوقی میشه این 100 میلیون تامین کرد، با هیچ منطقی شما نمیتونید به این عدد برسید. یعنی اگر شما بخواید خدماتی که یک مادر در خانه ارائه میکنه رو حساب کنید، چیزی در حدود، شما اگر ورودی خانه رو، یعنی اون حقوقی که مرد خانواده میگیره، با حداقل دستمزد حساب کنید، تقریبا 8 میلیون تومان، حالا ما دو برابرش میکنیم، مثلا فرض بفهمید که 15 میلیون تومان خدمت و اون ارزشی که در خانه خلق میشه، تقریبا چیز حدود 6 برابر اون حقوقی که از بازار داره تامین میشه. یعنی یک نفر بره بیرون کار کنه و در از بازار تامین کنه. خب این اتفاق در شرایطی که یک خانم در خانه این حجم خلق ارزش رو داره تامین میکنه، بهش میگن غیر فعال اقتصادی. این یعنی هیچ، این یعنی تکفیر این دستاورد. کار شاخصهای بین‌المللی اینه که این دستاورد، این خلق ارزش رو تکفیر بکنه. خب به جای این چه اتفاقی میفته؟ نظام بازار و یا نظام اقتصاد سرمایه‌داری تمام تلاشش میکنه که این افراد از خونه‌ها بکشه بیرون. چرا؟ چون این خلق ارزش که اینجا داره اتفاق میفته در خانه، به درد بازار نمیخوره، به درد درآمدزایی نمیخوره، به درد مصرف کالاهایی که به صورت انبوه تولید شده و جامعه مجبور اینها رو مصرف کنه، به درد نمیخوره. فردی که داره در این قالب، یعنی در قالب خانواده، مادری که در قالب خانواده داره خلق ارزش میکنه و این حد از ارزش رو داره خلق میکنه، این به درد نظام سرمایه‌داری نمیخوره و به این معنا دشمن نظام سرمایه‌داریه. چون اون این 100 میلیون تومان باید توزیع بشه در بازار تحت عنوان خدمات مختلف فروخته بشه و خیلی از قبلش نون بخورن. بله، این نکته ای که ما عرض کردیم، اگر جامعه ملتفت این اتفاق نباشه، جامعه علمی برای شناخت این خلق ارزش شاخص نداشته باشه، ما در بلند مدت شاهد فروپاشی نظام خانواده خواهیم بود، چون با نظام محاسبات بازار محور خانواده به صرفه نیست. اصلا نباید شما خانواده داشته باشه، چه معنا داره؟ افراد باید همه نیازهاشون از بازار تامین کنن، غذا میخوان بخرن، چه معنی داره خونه آشپزخونه داشته باشه و وسایل آشپزی داشته باشه؟ این اتفاق باید برن از بازار تامین کنه، تهیه بکنه. کما که ما در خیلی از کشورهای اروپایی که عمدتا صنعتی هستن داریم میبینیم خیلی از خونه ها حتی آشپزخونه رایج خونه ما رو ندارن، قرار نیست افراد در خانه غذا بخورن و طبخ کنن. تمام نیازها باید از بازار تامین بشه، همه نیازها. حتی بعضا مشاهده شده در یه سری از خانواده پدر و مادر در ساعت مثلا فرض بفهم 8 شب اعضای خانواده دور هم جمع میشن، یک گرد همایی رو دارن، یه چیزی، یه عصرانه شامی که حالا با اون فرهنگ اونجا هست میخورن و باز فرزندان به اتاقشون میرن میخوان و پدر مادر تازه میرن بیرون، مادر میره یک مراسمی، پدر میره یک مراسم دیگه. حتی نیازهای خانواده هم اینجوری از بازار تامین میشه و تمام زندگی مردم در کشورهای اروپایی که اونهایی که بیشتر این فضای فرهنگی حاکم شده تماما از طریق بازار تامین میشه. خب بعد که افراد میان دچار مشکلات روحی روانی میشن، خیلی خب حالا میرن طبق تحت دستور کار جامعه روانشناسی و بعد اونجا که نیازهای معنویت پیدا میکنه، عرفانهای نوظهور، یوگا کار کنه، همه اینا بازاره، همه اینا پوله. و شما، یعنی از شما، شما سرمایه‌دار، در موفقیتت و سوداوری در گروش به شکست کشوندن نظام خانواده است. اگه موفق شی این نظام خانواده که این همه خلق ارزش داره توش اتفاق میفته و غیر بازاری است، بشکنیش، از بین ببریش، بازار رونق پیدا میکنه، کلی مشتری پیدا میکنه، کالاهات مشتری و مخاطب پیدا میکنه. این جنگ تمدنی ما با نظام اقتصاد سرمایه‌داریه و شاخص هایی که شما در جامعه علمی کشور می‌بینید، شاخص هایی که نظام خانواده رو به شکست می‌کشونه که کارخونه های بزرگ و شرکت های چند ملیتی و فروشگاه بزرگ رو تأمین بکنن. یکی از مواردی که شما الان مشاهده می‌کنید در جامعه ما و این فضای فرهنگی که بعضن شکل گرفته این هست که خیلی از کارخونه های بزرگ الان دیگه حتی کار نیرو کار هم نمی‌خوان. چرا؟ چون عمده کالاها با دستگاه تولید میشه به صورت خودکار، الان نیروی فروش نیاز دارن. خب برای نیروی فروش چه کسی بهتر از خانم ها و زن ها؟ ولی یک خانومی که تو خونه داره فعالیت میکنه که به درد نمیخوره، یک خانومی که پوشش و اگر از خونه هم بیاد بیرون بخواد توی فعالیت بازار کار کنه، فروشنده بشه، باز با حجاب و پوشش که به درد نمیخوره، باید بزک کنه، باید خودش رو متناسب کنه با یک فروشنده. لذا الان نظام سرمایه‌داری نیازمند فروشنده است، حجم انبوهی از فروشنده ها. چرا؟ چون حجم انبوهی از کالایی که خودش در نظر داشته رو تولید کرده، باید اینا رو به خورد جامعه بده، پس نیروی فروش نیاز داره. و یه دفعه شما می‌بینید که حجم قابل توجهی از بانوان با شعارهای حالا همین بهانه کردن برابری اتفاقاتی، از با شعار آزادی یه دفعه میان اسیر کمپانی‌های چند ملیتی میشن، اسیر فروشگاه‌های بزرگ میشن به بهانه آزادی. همون که عرض کردم با عنوان اقتصاد و رشد اقتصادی اقتصادمون از همون میگیرن. خب لذا در چنین شرایطی ما دو تا کار باید بکنیم. یک، نقش آفرینی بانوان در عرصه اقتصاد رو با یک نقشه درستی فهم کنیم، بشناسیم و تبدیلش کنیم به گفتمان و حفاظت کنیم از این گوهر گرانبهای نظام خانوادگی که در کشور ما هست و به واسطه انقلاب اسلامی، اگرچه ما الان مسائل داریم، اما اون چیزی که از این نظام خانواده حفاظت و حمایت کرده خود انقلاب بوده. چون اگه سلسله پهلوی قرار بود ادامه داشته باشه، ما الان باید مثل کشورهای غربی همه نیازهامون از بازار تامین می‌کردیم. همه نیازها رو دیگه من خیلی به صورت مستقیم بهش اشاره نمی‌کنم، تحت عنوانی که بله ما باید اقتصادی شویم، ما باید نیروی کار شرکت های بزرگ بشیم که بریم کار یاد بگیریم. بعضی موقع بهانه ها هم خیلی بهانه جالبیه. بله اگه ما بریم تو شرکت های چند ملیتی کار کنیم، فناوری یاد میگیریم، میتونیم فناوری منتقل کنیم داخل کشورمون. ما اصلا باید بریم یاد بگیریم، ما چیزی بلد نیستیم. خب پس این یه نکته ای هستش که ما باید بهش توجه بکنیم نسبت اقتصاد با جامعه بانوان. اگر که ما نگاه اقتصادی داشته باشیم، جامعه بانوان از طریق اصلاح الگوی مصرف و فرماندهی بر عرصه مصرف تولید رو فرماندهی میکنن و مقدرات اقتصاد کشور رو رقم میزنن. خب این یه قسمت. پس ما نیاز داریم اقتصاد رو بشناسیم برای اینکه نقش آفرینی خودمون رو بشناسیم. اگر اقتصاد رو درست بشناسیم، نقش آفرینی صحیح بانوان رو هم میتونیم تعریف کنیم. و بنده پیشنهادم به شما اینه که ما در مقابل گفتمان اشتغال بانوان باید گفتمان اقتصاد بانوان رو برجسته کنیم. اقتصاد بانوان خیلی فراتر از اشتغال بانوان، خیلی از موضوعات جذاب در داخلش هست، نقش آفرینی اساسی و اجتماعی که الان خیلی تعیین کننده است. اگر دقت فرموده باشید، شعارهای اقتصادی سال، اولین شعاری که ما داشتیم، البته بعد از سال نوآوری و شکوفایی که طبق نظر بعضی از اساتید همین سال نوآوری و شکوفایی هم یک مدل شعار اقتصادی بود، بعد از سال نوآوری و شکوفایی اولین شعار اصلاح الگوی مصرف بود. یعنی دهه عدالت و پیشرفت، این سالهایی که حضرت آقا با شعارهای اقتصادی نامگذاری کردن، از اصلاح الگوی مصرف آغاز شد و بعد به سمت تولید و حوزه‌های مختلف تولید حرکت کرد. از این بابت میتونیم بگیم که موضوع مصرف فوق‌العاده راهبردیه. شما در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم اگر نگاه کنید، عمده سیاست‌ها به حوزه تولید پرداخته و یکی از سیاست‌ها سیاست‌های کلی اصلاح الگو مصرف رو امضا کرده. یعنی یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امضای سیاست‌های کلی اصلاح الگو مصرف است که خود اون سیاست‌ها چند تا بنده و خیلی مفصله. پس ما معتقدیم که بانوان از طریق اصلاح الگوی مصرف بزرگترین کمک رو میتونن به تولید بکنن و اقتصاد کشور رو از اینکه اسیر نظامات مصرفی غرب بشه و تولیداتش از ریل و محور مفید بودن خارج بشه و صرفا اقتصاد ما رو از اینکه صرفا یک اقتصاد بازار زده باشه و مسئلهش تبلیغات و توسعه نیازها و خدمت شما عرض شود که گسترش ناملایمات فرهنگی اجتماعی برای تأمین بازار باشه، این جامعه بانوان هستن که میتونن ما رو نجات بدن از این موضوع، میتونن اقتصاد ما رو نجات بدن. اگرم بگن مگه ما چقدر بضاعت داریم، چند نفریم، طبق آمار عرض میکنه 22 میلیون نفرید و میتونید مطالبه کنید و حوزه اقتصاد و جلوگیری کنید از اینکه دستگاه محاسباتی مسئولین دچار خطا بشه و به جای اینکه سیاست گذاری کنه که نظام خانواده و نظام معیشت محور و نظام اقتصادی و تولیدات خانواده محور قوی بشه، اگر درست عمل نکنیم، جامعه دانشگاهی در این موضوع هیچ دغدغه‌ای نداره و نمیتونه. اون جامعه دانشگاهی منظورم اون جامعه که برگرفته از محتوای رایجی است که الان در دانشگاه هست، گره گشای موضوع نخواهد بود. لذا من فکر میکنم اگر بانوان ما شناخت صحیح اقتصادی پیدا بکنن، ناجیان اقتصاد کشور میشن، نه اینکه طبق آمارهای غربی بشن جمعیت غیرفعال اقتصادی که مثلا مسئولین بخوان دور هم بنشینن و یک مثلا تدبیر بکنن که ما چه کنیم این جمعیت غیرفعال فعال بشود و ما الان از بهره تولید این افراد و از پنجره جمعیتی که برامون به وجود اومده الان دچار مشکل است. این پنجره جمعیتی که عرض میکنم، منکر نیستم که ما دغدغه جمعیت داریم، جامعه جوانی داریم، اما بدونید که سیاست‌های منحط بین‌المللی هم با همین کلید واژه‌ها میان جلو که بله، شما الان جمعیتتون که معلوم نیست در آینده چه اتفاقی براش بیفته، الان تو پنجره جمعیتی هستید، خیلی خوب، برای اشتغال باید از ظرفیت جوانان و زنان استفاده بکنید. و صحبت هم وقتی صحبت از زنان میشه، هیچ کدوم از هنجارهای فرهنگی اجتماعی ما رو مورد رعایت قرار نمیدن و حالا فضاشو دارید میبینید توی یه سری از این استارتاپ ها و کسب و کارهای جدیدی که دارید میبینید. اینو مطمئن باشید بخشی از جذابیتی که اینها ایجاد میکنن به خاطر فضاهایی که حریم ها برداشته میشه، وگرنه شاید حتی درآمدها و این کسب و کارها اونقدر جذابیت درآمدی نداشته باشه. جذابیت جانبی براش ایجاد میشه و این جذابیت جانبی رو بعضی موقع از این اتفاقات و اخباری که دارید میبینید میزنه بیرون که فلان شرکت پرسنلش اینطوری با هم تصویر گرفتن فلان شرکت. و این نکته هست که چه کسی در راهبری میکنه حوزه اقتصاد بانوان در کشور رو، چه کسی داره پیام مخابره میکنه به این بخشی از مخاطب ما. پس این مقدمه به عنوان اینکه چقدر اهمیت داره و ضرورت داره موضوع تربیت اقتصادی، خصوصا در حوزه نقش آفرینی بانوان.